بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اصطفى سبحانه من بلده انبیاء اخذ علی الوحی میثاقهم و علی تبلیغ رسالت امانتهم لما بدل اکثر خلقه عهد الله الیه. توفیق بسیار بزرگی است خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، برخوردار از خانه گسترده نعمات بیکران حکم علوی در نهج البلاغه هستیم و خطبه نخستین امام رو بررسی میکنیم. در قسمت‌های پیشین حضرتش اشاراتی فرمودند به آفرینش آدم، مراحلی که طی کرد این بزرگ انسان و پیشتاز آدمیان تا استقرار کامل او در زمین و سرآغاز زندگی عادی او، فاحبته الی دار البلیه و تناسل ذریه، سرآغاز زندگی عادی آدم و بنی آدم در روی زمین. تا این قسمت رو از کلام امام در رابطه‌های پیشین خواندیم و به اتمام رسید. از این بخش حضرتش اشاره می‌کنند به بحث نبوت و بسیار نکات باریک و دقیقی رو در بحث نبوت مطرح می‌فرمایند. به شکلی امام ضرورت نبوت رو مطرح می‌کنند، فلسفه حضور پیامبران الهی را بازگو می کنند و سنت خداوند را در این باب به جوری که گمان می کنند با این معجزه عمق و این محتوا شاید نداشته باشیم متنی در متون دینی خودمون که چنین حاوی پیام مهم و در این حال به اختصار و ایجاز سخن رفته باشد. چنین آغاز می‌فهمد که وسطفا سبحانه، خداوند سبحانه و تعالی از ولد و فرزندان آدم انبیایی را گزید و آنگاه دو کار با ایشان انجام داد. فرمود وسطفا، کلمه وسطفا از ماده صف و صفا می آید. کلمه صف به معنای خلوص است، صافی به معنای خالص است و نقد صوفی نه همین صافی بیغش باشد، ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد. از همین ماده کلمه صفوه گرفته می شود. صفوه یعنی خالص برجسته گزیده شده. کلمه صفه. استفا از این باب است. استفا به معنای انتخاب خالص یک مجموعه، گزیده یک مجموعه. این ویژگی است که در مورد پیامبران الهی در قرآن به کار برده می شود. ان الله استفا آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. خداوند این بزرگ مردان الهی را، پیامبران الهی را استفا کرده است، یعنی اینها را به عنوان شخصیت های خالص گزیده و نخبه برجسته سازی کرده است و برون کشیده است از میان تبار آدمیان و جامعه بشری و ردای رسالت رو بر دوششان افکنده است. از این جماعت تعبیر می شود به المصطفون الاخیار، اینها مصطفان، همه اینها مصطفا می باشند. مصطفا همون شد، یعنی کسی که صفه است، خالص جامع یک دست در پیشگاه خداوند، لذا برگزیده می شود. حضرت باری تعالی در قرآن اشاره می کند که اگر این پیامبران الهی را اسد حفا می کند، یعنی اینها را به خلوصشون و صفای خودشون برون می کشد و نخبه گزینی می کند به تعبیر امروزی ما، این علا علمنه، یعنی این بر اساس قرعه شانسی یا بر اساس تصور بفرمایید پیشینه ای سابقه رفاقتی خیشاوندی نیست، این بر اساس علم الهی است به صفه بودن ایشان، به صافی بودن ایشان و نخبه بودنشون. علم گسترده الهی که از آغاز وجود تا انتهای وجود هر انسانی حاکم است، علم الهی که درون و برون آدمیان رو در می نبردد، اثبات می کند که این پیامبران الهی کسانی هستند که از جهت صفای باطن و داشته های درونی و توانمندی های درونی برترینند و در مقام عمل سخت کوشی، جدیت، ایستادن پای کار اولینند در هر عصر و زمانی که برگزیده شدند و به رسالت فرستاده شدند. پس بنابراین این یه امتیاز ویژه خاصی نبوده است که خداوند برای حساب و کتاب غیر معمولی به اینها داده باشد. نه، اینها کسانی بودند که استحقاق این جایگاه رو به حقیقت از ابتدا تا انتها داشته و ایجادن و بقاءن، چه در اصل ابتدا چه در استمرار و انتها، اثبات کردند در پیشگاه خداوند. به همین خاطر میبینید که هیچ پیرو به پیامبری در طول تاریخ رسالت به گرد پای انبیا نرسیده است، حتی پیامبر اسلام و برجسته ترین فارغ التحصیل مکتب او وجود نازنین صاحب سخن امیرالمؤمنین امام علی با تمام جلالت و بزرگی که نفس پیامبر محسوب میشه، اما در صفات به پیامبر نمیرسد، در کوشایی به پیامبر نمیرسد. جایگاه رسول خدا پهنه صفات نبوی و اون کوشایی و تلاش پیامبر در یه حدی است که امیرالمؤمنین انا عبد من عبید محمد اللهم صل على محمد. امام خودش روی غلام حلقه به گوش پیامبر می نامد و بارها در نهج البلاغه ابراز می کند این نکته رو. حتی در همون جا که در شجاعت شیر ربانیستی، در مروت خود تو دانی کیستی، در نهج البلاغه می خوانیم که امیرالمومنین فرماید در جنگ ها گاه پیامبر بین ما و دشمن حائل بود، یعنی ما پشت پیامبر بودیم. بنابراین انبیاء الهی در مقام صفات نفسانی و در مقام پیاده کردن اون، یعنی حیثیت عملی و رفتاریشون، پیشتاز بودن. تمام پیامبران الهی جلودار بودن که شایستگی پوشیدن چنین کسوت و جامعی رو خداوند برای ایشان برازنده دید و قرار داد. این میشه استفا. تمود و استفا سبحانه و خداوند که منزه هست استفا کرد، من ولده، از فرزندان آدم، دودمان آدم، انبیایی را. انبیا از ماده نبع می آید، یعنی کسانی و انسانهایی که خداوند از پیش خود به اونها خبرها داد. اینها گزارشات الهی را مستقیمن بدون اینکه معلم بشری داشته باشند دریافت کردند، به مکتب خانه پا نهادند، ننهادند و فرا گرفتند. انبیاء، حالا با این پیامبران خداوند دو کار کرد. اخذ علی الوحی میثاقهم و علی تبلیغ الرسالت امانتهم. یک این که خدا نسبت به این انبیاء اخذ علی الوحی میثاقهم، بر اساس وحی که بر اینها نازل فرمود میثاق اینها رو محکم و استوار گرفت. سرمشق کار پیامبران الهی، اون مایه کار انبیاء الهی چی شد؟ وحی. پیامبران الهی با وحی راز آشنا شدند، دانش آموخته ی مکتب وحی شدند، نه جای دیگری. دقت کنید، آبشخور پیامبران الهی هیچی جز مکتبخانه الهی و وحی خداوندی نبود. اینها با وحی جانشون پرورده شد و خداوند میثاق خودش رو با وحی از اینها گرفت، یعنی بر اساس همین وحی و به بیان اینا متعهد به چی شدن؟ به این وحی، یعنی همان وحی که آموختند اینها سرسپرده وحی شدن، به غیر وحی کاری ندارند اینها، فقط آنچه از خداوند به اینشان وحی میشه این مایه فکری اینها، مایه عملی اینها، سرلوحه زندگی اینها و تمام اموراتشون منبعث و برگرفته از وحی است، نه چیز دیگری و آموزه دیگری. چقدر زیباست این فرمایش حضرت. اما تعبیر به میثاقه، کلمه میثاق در اصل موثاق از ماده وثقه و وثوق میاد، فشد الوثاق، بند قوی رو میگن وثاق، لذا به همین خاطر پیمان و تعهد جدی را میثاق میگوییم. و از اخذنا من النبیین میثاقهم، آیه 7 سوره مبارکه احزاب، و از اخذنا من النبیین میثاقهم، خیلی زیباست. من که اول خداوند چه کسی رو پیدا میکند، بازگو میکند، اصلا نظم تاریخی و زمانی به کنار میره، اول از انتها شروع میکنه خدا. من که از تو، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی ابن مریم، بعد میگه و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، و از همه اینها میثاق جدی گرفتیم، متعهدشون کردیم به شدت که اینها باید پای وحی بایستند و هیچ کوتاهی، پیشروی و جلوروی از وحی، واماندگی از وحی نداشته باشن، نه افراد کنن، نه تفرید کنن، بلکه محکم و استوار بر اساس همین میثاق وحیانی خودشون حرکت کنن و زندگی کنن. لذا انبیا نمیتونن عزیزان هیچ کوتاه پای وحی بیان، این نمیتونن اینها سازشکاری در مایه وحی و ماده وحی که بهشون شده است داشته باشن. انبیا نمیتونن حتی به بیانی تقیه در وحی بکنند، اینا نمیتونن حتی چنین کاری بکنن. ممکنه برای امتشون، برای مردمان، التقیت و دینی و دین آبایی بالاخره براشون تقیه در یه جاهایی باشه، اما در زندگی پیامبر مکرم اسلام ما تقیه نداریم. پیامبر حتی نمیتونه به نوعی مسامحه کند یا تساهلی به خرج بده در پای وحی، بلکه محکم و استوار ایستادن، چون اخذنا منهم میثاقا غلیظا، اون چنان جدی است این میثاق که جرأت تکان خوردن ندارن پای وحی انبیاء الهی. فرمود یک اخذ علی الوحی میثاقا، اینها بر اساس اون وحی که آموختن متعهد شدن که به تمام معنا هستیشون، فکرشون، تفکراتشون، زندگیشون، روش حرکت و مششون همه منطبق بر وحی باشد. به دنبال اون وعلت وعلات حبلیق رسالت امانت ها، و خداوند همینطور اخذ کرد از ایشان بر حبلیق رسالت امانتشان را. چه چیزی امانت خداست دست اینها؟ وحی. صاحب این امانت کیه؟ بود به کی برسانند این وحی رو؟ مردم، جامعه. و خداوند بر انبیا اخذ کرد که متعهدن که این امانت رو به صاحبان امانت که مردمان ابلاغ کنن و تبلیغ کنن، یعنی باید مو به مو دقیق بدون کم و کاست، و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، این امانت خدا رو که وحیه باید صادقانه، شفاف، روشن، مبین به جامعه برسانند و هیچ کاستی درش نداشته باشند. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر یک کلمه، همین پیامبر که دردانه وجود است، یک کلمه در رسوندن این وحی به امت خودش کم و زیاد کند و کوتاهی کند، لاخذنا منه بالیمین و لقطعنا منه الوتین، با قدرت گریبانش رو میگیریم، شاهرگ حیاتش رو قطع میکنیم. همین پیامبر، همین سید المرسلین، توجه دارید این اخذ الهی است. خیلی بار سنگینی رو دوش پیامبرانه. اینی که گاهی به شما عرض میکردم خدمت دوستان تو منباز، که گاهی میگن با اون نبوه تو تعابیرمون، از ماده عین به همزه ابع به معنای باری که برداشتنش مردفکن انسان از پسش گاه بر نمیاد. اعبا اون نبوه، اصلا بار نبوت یه بار مسئولیت فوق العاده سنگین کمرشکنیست. الذی انقذ ظهرک، کمر رو میشکنند. مگر خدا کمک کنه؟ الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقذ ظهرک. خدا کمک کند که این بار رو پیامبران با قوت و قدرت الهی و مدد او بردارند که قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق ودود. پس یک این که اینها متعهد به وحیشون شدن، حالا این وحی و این امانت الهی رو با چکار کنن؟ باید به وضوح و روشنی متعهدند این امانت رو به صاحبانش برسانن و تبلیغ کنن. این شد نسبت به همین فرزندان آدم از پیامبران. حالا دقت بفرمایید، امام میفرمایند لما، چطور شد که خداوند این انبیا رو فرستاد؟ در چه شرایطی این انبیا رو فرستاد؟ هنگامی که لما بدل اکثر خلقه عهد الله علیه، هنگامی که جابجا کردن، بدل میدانیم تبدیل یعنی چیزی را برداشتن و جای اون چیزی نهادن، این شد تبدیل. الم تره للذین بدلوا نعمت الله کفرا، ای وای دیدی پیامبر کسانی که نعمتهای خدا رو برداشتن به جای این کافرانه عمل کردن و او یا نعمت رو نعمت دانستن و عمل کردن، تبدیل جا به جایی. لما بدل، خیلی تکان دهنده این فرمایشات امام، آنگاه که جا به جا کردن اکثر خلق، بیشتر انسانها عهد خدا را، پیمانی که با خدا داشتن، عهد الله علیهم که به سوی ایشان بود، این عهد رو با یه چیز دیگری جابجا کردن، عهد خدا رو از صحنه زندگی خودشون شکستن، به کناری گذاردن و گویا با کسی دیگری پیمان بستن که اشاره میکنم الان. فجهلوا حقه، و نسبت به حق خداوند چی شدن؟ جهل ورزیدند، با سفاهت و نادانی عمل کردند. و تخذل انداد، این عبارات رو ترجمه میکنم بعد برمیگردم، و تخذل انداد، و نتیجه این که یه مثل های انداد، جمع ند، شبیه، مانند، مثل، یه شبیه ذهنی از خدا و مفاهیم الهی ساختن، تو ذهنشون با اونها زندگی کردند، به سوی انحراف و شرک و به سوی مظاهر غیر خداوند رفتن و اینها رو در کنار خداوند قرار دادن، تو ذهن خودشون تراشیدند و ساختند. و تخذل انداد معه با خداوند. حالا وج طالت هم اجتیال از ماده جبلان میاد، از ماده جبلان، چرخاندن و گردن، علی اداره، چرخاندن و گردانده. شیطان اینها رو به حرکت در آورد، عذرخواهی میکنم، شیطان اینها رو به رقص در آورد، بازی داد اینها رو. وج طالت هم شیطان، شیطان اینها رو به حرکت در آورد و چرخاند. ان معرفته، چون اجتاله با ان متعدی شده، سمت و سوش مشخص میشه، یعنی اینها رو به حرکت در آورد و گرداند از سوی معرفت خداوند به آن سویی که میخواست. شیطان اومد اینها رو بازی داد، گرداند و چرخاند، از معرفت الهی مسیر اینها رو به سوی دیگری برد. تطعت هم ان عبادته، و اینها رو اقتطاع ان عبادت خدا کرد، از همون ماده قطع میان، اینها رو از مسیر عبودیت جداشون کرد، شد قطاع الطریق. به راهزن میگن چی؟ در کلام عرب میگن قطاع الطریق، قاطع الطریق. یه وقتی میگفتیم رئیس قافله را هم تقافلی باید که ناامید نگردن، قاطعان طریق، قطعن، راهزن. اصلا چقدر جالب، تو فارسی هم میگیم راهزن، راه را میزند، قطع میکند، توجه دارید؟ شیطان آمد راهزن مسیر اینها شد از وادی عبودیت و راه اینها رو به سوی دیگری برد. خب فبعث فیهم، حالا ادامه برمیگردم به اول سخن. امام فرمودند از ولد و از فرزندان و ولد آدم خداوند انبیایی رو فرستاد با اون دو ویژگی و خصوصیتی که عرض کردم. لما اتفاقی که ضرورت حضور پیامبران رو اقتضا میکرد، این خیلی مهمه، اتفاقی که ضرورت حضور پیامبران رو اقتضا میکرد این بود که اگر پیامبران الهی نمی بودند، آفرینش الهی از مجرا و مسیر خودش خارج میشد. انبیاء الهی شدن یه حلقه اصلی از نقشه آفرینش خداوند، به این معنا که انسان ها در آفرینش غرض اونها از خلقت این بود که رو به سوی بندگی الهی بروند، اما مسائلی و نکاتی پیش آمد که انسان ها به اجتیال شیطان و به مکائد شیطان دل دادند، به جهل مبتلا شدند، به غفلت مبتلا شدند و مسیرشون از عبادت میخواست جدا بشه یا جدا میشد. اینجا حاجت به آن است، ضرورت به آن است که خداوند شخصیتهایی رو بفرستند که این غرض خلقت حاصل بشه و به تعبیر ما حجت بر بندگانش تمام باشد. یعنی در این راه انبیا چون ساربانند، دلیل و رهنمای کاروانند، اینا اعلام الهدا هستند. یعنی الان شما در راهنمایی و رانندگی در مسیر جاده راهنمای علائم رو دارید، علائم راهنمایی رو دارید. پیامبران الهی شدن علائمی که این راه را بر آدمیان هموار کنند، دقیقا نشان بدن خطرات را، آسیب‌ها را، کجا چطور حرکت کن، بیست نیست و چگونه مشو طریق کن. انبیا شدن علائم و نشانه های مسیر، هنگامی که انسان ها از جاده میخواستند به در برند یا به در میرفتند، خداوند براشون نشانه ها و علائم قرار داد، معلم قرار داد، راهنما قرار داد که این اتفاق نیفته. پس ببینید امیر چقدر زیبا میگن ضرورت حضور پیامبران الهی خروج انسان ها از جاده خلقت و آفرینش بود، برای اینکه انسان ها از مسیر خلقت فاصله نگیرند و جدا نشن خداوند چنین کاری رو انجام داد. اما تعبیر حضرت تعبیر خیلی لطیفیست، اون اینه: لما بدل اکثر خلقه عهد الله علیهم، هنگامی که بیشتر مردم عهد خدا رو تبدیل کردن، از صحنه خودشون خارج کردن، چیزی دیگه اون جای اون گذاردن، بعد میفرماین جهل و فلان اینها مبتلا شد. این چه عهدیه که امیرالمومنین میفرماین؟ من از خود قرآن کمک میگیرم و نمیرم تو حاشیه هایی که بعضی از شارحان نهج البلاغه تو اون حاشیه ها رفتن و صفحات زیادی هم سخن در این باب گفتن. نه، من از خود قرآن کمک میگیرم و به این شکل مطلب رو بازگو میکنم که همتون حفظید: الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. بنی آدم، آیا ما با شما عهد نکردیم که شیطان دشمن آشکار شماست؟ این چه عهدیست؟ خداوند با جان، فطرت، عقول انسانها، خباثت شیطان، سوء رفتار شیطان و انحراف شیطانی را چه کرده است؟ اثبات کرده و روشن کرده و بازگو کرده است و گفته است در وجود انسانها، فطرت انسانها، عقول انسانها درک این معنا می کند که شیطان به فساد و تباهی آدمی رو سرنگون می کند و میل به پلشتی در وجود ایجاد می کند. الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان. بعد ادامه آیه مهمتره: و ان اعبدونی. یعنی در حقیقت اون عهدی که باید می بود و بدل میشه در وجود انسان ها اینه: عهد بر سر آنم که گرز دست در آید، دست به کاری زنم که قصه سر آید. اون ایستادگی پای عبودیت و حرکت در ان اعبدونی هازا صراط مستقیم، حرکت در صراط مستقیم است، مطمئن ترین راه، بی خطرترین راه، بی ضررترین راه، کم معونه و هزینه ترین راه خط مستقیمه، این صراط مستقیمه. من چنین صراطی را در مسیر و زندگی برای شما و بندگانم ترسیم کردم. عقل و فطرت و وجدان اقتضا می کند که بر این مسیر انسان ها حرکت. خروج از این، خروج از عهد الهی است. این طبق آیات شریفه و سوره مبارکه یاسین، هنگامی که انسان ها این عهد را عوض کردند، از صراط مستقیم به در می رفتند و به سوی انحراف می رفتند، خداوند اومد علائم راه رو قرار داد، پیامبرانش اومدن تا راهنما باشند. اینجا این نکته مهمتری را من عرض کنم خدمت دوستان: حرکت آدمیان در مسیر عبودیت از مسیر دنیا میگذرد عزیزان. یعنی اگر ما بخوایم به مقام عبودیت برسیم از دنیا باید سیر کنیم. همون جمله‌ای که میگید من لا معاشله لا معادله، اصلا مسیر عبور و ممر ما دنیاست. ما که در عالم تصور و خیال نمیتوانیم گام بگذاریم خودمون رو به کوی سعادت و اخروی برسونیم و حیات جاودان رو برای خودمون تأمین کنیم. خیر، ما از مسیر دنیا باید حرکت کنیم. از همین زندگی دنیاست که از دنیا مزرعه الاخره، و خلاصه از همین که اشعار باید متاع خودمون رو برداریم و سیر خودمون رو داشته باشیم. درست و همین خاطر پیامبران الهی صراط مستقیم که میگن از همین جاست. یعنی از بد و تولد پیش ما یه انسان است تا اون انتها مقصد نهاییش. انبیاء الهی نمیان حیات اخروی رو برای انسان تأمین کنن، حیات اخروی رو تأمین میکنن که مسیر آن حیات دنیوی است تو همین دنیا. لذا نقش پیامبران و ضرورت حضور پیامبران از بعد تحصیل سعادت اخروی و حیات اخروی نیست. این یک گوشه، یه بعد قضیه است. یه بعدش هم تأمین سعادت دنیوی است که حیات دنیوی رو پیامبران برای بشریت نشان میدهن که منتهی الیه اون سعادت آخرت باشد. یعنی این دو سعادت و دو سرا رو با هم پیامبران الهی با آموزه های خودشون تلفیق به هم میکنن و متصل به هم میکنن. این تصوری که گاه القا میشه از ناحیه کسانی که انبیا آمدن بگن ما هستیم، خلاصه ما وجود داریم، خداوند اینا رو فرستاد که بگن ما هستیم و بعدم میخوایم سعادت آخرتشون، دنیا که اهمیتی نداره، ما میخوایم آخرت شما رو تامین کنیم. یک نگاه عقباگرایانه صرف این نیست ضرورت حضور انبیا عزیزان، بلکه پیامبران الهی اگر هم میخواهند برای سعادت اخروی انسان حرفی بزنن، کجا باید این حرفشون رو پیاده کنن؟ تو زندگی دنیا با هم روش معیشت ما، با همین رابط اجتماعیمون. نقش پیامبران الهی هم نقش اجتماعی است هم نقش فردی است. ببینید در خود قرآن دو تا هدف اصلی برای حضور انبیا میبینید. این دو کار اصلی که الان در قسمت های بعدی رو میگم، یعنی میخوام میگم دو زمینه رو. اگر انبیا الهی از اون طرف میان یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، از یه طرف بلغت ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. یعنی انبیا میان از یه طرف اون عدالت اجتماعی، روابط اجتماعی رو تو این دنیا تنظیم کنن، از یه طرف نفوس انسان رو تهذیب کنن، پاک کنن که به سوی اون حیات جاودان حرکت کنن. یه نقش فردی دارن، یه نقش اجتماعی دارن تو همین دنیا انبیا الهی. پس این اشتباه نشه. پیامبران الهی صرفاً پیام عقباگرایانه ندارند، بلکه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه سرلوحه کار انبیاست که میان تو این وادی. به همین خاطره بعض از عقلا و فلاسفه اصلا ضرورت حضور پیامبران الهی را حتی از مسائل و نظم دنیایی و حیات مادی جستجو کردند. مثلا بوعلی سینا اب نداره، من این عبارت بوعلی رو خدمتون بخونم. این جمله از جملات مشهور بوعلی است که فلحاجت و الهاز الانسان، وقتی تو اشارات و تنبیهات داره مطرح میکنند حضور پیامبران رو، فلحاجت و الهاز الانسان، نیاز به این انسان، فی ان یبقا نوع الانسان، این که اصلا نوع انسان روی زمین بمونه و یتحصل وجوده و اصلا وجود انسان حاصل باشد، اشد من الحاجه. به انبیا بشر تو این زندگی دنیاش و برای درست زندگی کردنش حاجتش بیشتره. اشد من الحاجه الا انبات شعر علل اشفار، از اینکه خدا عرض به خدمتون پلک به او داده است، از اینکه خداوند ابرو به او داده است علل حاجبین، و تقعر الاخمس من القدمین، کف پاشو گود قرار داده است، و اشیاء اخرى من المنافع التي لا ضرورتها ضرورت فيها في البقاء، و خیلی چیزهای دیگه که اینا منافعند، اما اینها نسبت به اصل ضرورت پیامبر حضور انبیا تو دنیا هیچند. خیلی ببینید به لطافت، یعنی میگه خداوندی که این ویژگی ها رو به انسان داده است تو این دنیا، اگر جای پیامبران و انبیا و نشانه های مسیر رو تو این دنیا برای انسان خالی میگذارد که جفا بود. ما که به اون بیشتر نیاز داریم تا این زیبایی ها و زینت های زندگی که خداوند برای ما قرار داده است. پس بنابراین امیر المومنین می فرمایند وقتی که انسان ها از مسیر عبودیت صراط مستقیم به اون تعهدات وجودی خودشون به در می رفتند و عرض به خدمتون نتیجه اون به جهل به حقوق الهی انحرافاتی که اینها در کنار ذات باری تعالی دیگه تصورات و تخیلات و اوهامات خودشون رو قرار بدن، شیطان هم ترکتازی و میدانداری کند، گرد و خاک کند در این میدان در حضور انسانها، اینها رو از مسیر عبودیتشون و بندگی خدا به کجراه ببرند. این ضرورتی بود که انبیا باید میمیدن تو این دنیا دست بشر رو میگرفتن، روش درست صراط مستقیم زندگی رو به جوری به او تعلیم میدادن که سعادت اخروی به دنبال اون بیاید. یعنی ضرورت حضور پیامبران رو در نهایت لطافت و حکیمانه امیرالمؤمنین تو این قسمت سخن بازگو فرمودند. به دنبال اون می فرمایند که فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیاء. خب حالا اینجا خوب دقت کنید، با چنین ضرورتی خداوند مبعوث کرد در میان انسانها رسولانش را و بعث فیهم رسوله. همیشه گفتم خدمت دوستان کلمه بعث به معنای برانگیختن از خواب است. بعث یعنی بیداری. خداوند در اصل لغت بعث به معنای اثاره، جوشش و جنبشه، چون با خواب که انسان رکون دارد، سکون دارد، با بیداری است که انسان به جنبش و نهارا نشورا، این روزه که تلاش و کوشش و انبیا می جوشند، می جنبند به اذن الهی و به تعلیم الهی و بیدار میشن، غفلت ها به کنار، حالا میان دیگران رو بیدار کنن. و بعث فیهم در چنین شرایطی خداوند رسولانش رو و واتر الیهم انبیا. کلمه واتر از ماده وتر میاد یعنی تک، اما مواتره که واتره یا واتر و مواترتن باب مفاعلشه به معنای المتابعه، یعنی یکی پشت یکی آمدن، یعنی پیاپی آمدن. واتره فیهم انبیاء، خداوند یک به یک پشت سر هم انبیاء رو فرستاد. حالا از اینجا دقت کنین، پنج ویژگی رو امام به عنوان هدف آمدن پیامبران الهی بازگو میکنن که هیچ جا نداریم این پنج تا رو، همینطور که عرض کردم کنار هم اینطور چیده شده و منظم فوق العاده. به هر کجای به هر زبان دنیا و هر فرهنگی عزیزان اینها رو بگید و منتقل کنید، ببینید چه پاسخی میده براتون و چه استقبالی میکنند. امیرالمؤمنین فرمود خداوند این پیامبران رو فرستاد به پنج علت و پنج هدف. یک، لیستعدوهم میفاق فطرته. اولین هدف آمدن انبیا این بود تا استیدا کنند اون تعهد فطری بشر. کلمه استیدا از ماده ادا، میگن حق فلانی را ادا کن، ادا یعنی به جا آوردن، استیدا یعنی طلب به جا آوردن. خداوند فرستاد انبیا را تا انبیا از مردم طلب کنند که اون تعهدات فطری، اون تعهدات فطریشون رو بیان رو کنن، اظهار کنن و ادا کنن تو زندگی. یعنی آغاز کار پیامبران الهی و هدف پیامبران الهی، اولین هدف از کجا آغاز شد؟ از اندرون اعماق جان انسان‌ها و فطرت انسان‌ها. کلمه فطرت از ماده فطر به معنای شکافتن، ایجاد کردن و آفریدن. هنگامی که خداوند ما را آفرید در وجود ما انسان‌ها عزیزان یه مایه‌های ذاتی قرار داد که به اون مایه‌های ذاتی که دسترسی آگاهانه و آدمانه به اون میتونیم داشته باشیم فطرت گفته میشه. یعنی انسان به دنیا میآید و در ذات انسان کمال جویی وجود داره. هیچ انسانی از مادر به دنیا نمیاد که بیگ به زبان داشته باشه. همه انسان‌ها وقتی میان به دنیا از همون کودک تو بازی‌های کودکانش، این از این بچه میخواد بگیره، اون از این بچه میخواد بگیره، یکی نمیخواد داشته باشه، میخواد چند تا داشته باشه اسباب بازی؟ دو تا داشته باشه. یعنی همون اول زیاده خواهی و کمال جویی داره. هی بعد میخواد تو این بازی که میکنه چی باشه؟ من رئیس باشه، تو رئیس نباش، ما من معلم باشم تو شاگرد باش، من پلیس باشم تو دزد باش. توجه دارید؟ تو همون بازی های کودکانش. یعنی انسان ذاتاً به گونه‌ای به وجود میاد که کمال جوست. حالا این کمال جویی و زیاده خواهی با چه چیزی اقناع میشه تو زندگی؟ اون بحثی مهمه که انبیا میخوان اون رو، این فطرت رو تو جهت خودش قرار. ممکنه به بحث خونه باشه، ماشین باشه، عرض به خدمتون، امیال باشه، اینا هی کمال دارد به اینا سیر نمیشه. چی آقا ما تو دنیا نمیدونم این 4 تا 5 تا نمیدونم خونه و 18 تا پاساژ اینا که چیزی نیست، ما دوست داریم که اینا چی نیست، 100 تا کارخونه اینا. بالاخره توجه دارید؟ یعنی این حس در وجود انسان گاه به این شیوه، اما این کمال جویی نیست. انسان فطرتاً کمال طلب است، انسان فطرتاً زیبایی گراست، اصلا ذات انسان زیبایی رو دوست. کیه که پلشتی، زشتی، کثیفی، آلودگی بگه به به چه کیفی کردیم، چه صفایی بردیم از این نمیدانم میکروب هایی که اینجاست. انسان ها ذاتاً زیبایی گرایند، یعنی وقتی جمالی رو میبینند، فلکن فیها جمالون این تریهون و این تسرهون، اصلا میبینند این طبیعت زیبا رو، جمال ظاهری رو، جمال این، اصلا وقتی میبینن اینا لذتی میبرن، صفایی میکنن. این در فطرت انسان است، این فطریه زیبایی گرایی. آگاهی طلبی، کدوم انسانو بگه اصلا من نمیخوام گوشم کور، چشمم کر، اصلا هیچ، چشمم کور، گوشم کر، اصلا هیچ چی نمیخوام بشنوم، اصلا من میخوام نادان بمانم و بر نادانی خودم افتخار میکنم. بله ممکنه گاهی به شوخی بگوید که عرض بون، خوش آنان که اشتر میچرانند، خوش آنان که هر از نر ندانند. ممکنه گاهی از دلش پر باشه یه چیزی بگوید که عذرخواهی میکنم، نه چو خر به زیر بارم، نه بر اشتری سوارم، نه خداوند رعیت، نه غلام شهریارم، نفسی میکشم آسوده و عمری به سر آورم، غم موجود و پریشانی معدوم ندارم. ممکنه گاهی رو دلپوری های چیزی یک کسی بگه، اما کدوم انسانی که حاضر باشه نداند دوست داشته باشد که نداند و بر ندانستن افتخار کند؟ امکان نداره. انسان ها فطرتاً چی هن؟ آگاهی طلبند. اینها زیاده، گفتم من اینا تو مباحث خاص انسان شناسی اینها بحث شده است. از ابعاد و اجزاء این فطرت، سرآمد تمام اینها فطرته، میل به مبدأ و سرمنشأ تمام اطلاقات و صفات جلالیه و جمالیه است. یعنی انسان ها در ذاتشون و وجودشون میل دارن به اون سرمنشأ تمام صفات زیبا، قدرت، حکمت، علم، تمام این صفات رو به شکل مطلق مطلق اون، که این رو تعبیر میکنیم ازش به عنوان فطرت خداجویی. یعنی انسان ها ذاتن دنبال خدا عزیزان، همون کمال کل رو، جمال کل رو میخواهن. دانسته یا ندانسته، آگاهانه یا غیر آگاهانه، سیر به سوی او دارن که وعقم وجه اگر دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها. رو به همین آیین کن که این اون فطرتیست که خدا تو وجودها قرار داده است. امیر المومن فرمد هدف اول انبیاء الهینه که بیان انسانها رو به اون فطرت درونی و میثاق فطری که درونی و تعهدات درونی که خدا در فطرتشون قرار داده است و این فطرت رو نهادی نکرده است، کاری کنن که این فطرت بجوشد، شکوفا بشه، انسانها بازگشت به فطرت خودشون بکنن و این فطرت رو ادا کنن در خارج و پیاده کنن در زندگی خودشون. یعنی کار انبیا از کجا شروع میشه؟ از اعماق جان و وجود فطری انسان. خیلی شگفت انگیز تعبیر از بد لیستعدوهم میثاق فطرته، دوم، هدف دوم. و یذکروهم منسی نعمته. یکی از 4 احتمالی که در مورد این که انسان را انسان میگوین به سمی الانسان و انسانن لنسیانه، انسان را انسان میگوین چون چی داره؟ نسیان داره، فراموشی دارد، غفلت و نسیان از ویژگی هایی که در ما انسان ها هست. این غفلت و نسیان یکی از خوب دقت کنید، از مهمترین اموری که منسی میشه و فراموش میکنه انسان و غفلت از اون داره و بعد چه بر سر او میآید، غفلت و نسیان از داشته هایی که دارد، یعنی قوت ها، فرصت ها، چی داره انسان. وقتی انسان از داشته ها و قوت های خودش فراموش میکند و غافل میشه، دیگه خیلی سنگینه. کار انبیا الهینه که میان بشر رو متذکرش کنن، بشر رو به خود بیارن و بازگردونن و توجهش بدن به داشته های خودش. تو کی؟ چه نعمتی در این وجود داری؟ چه داشته هایی داری؟ چه توانایی هایی در وجود توست؟ چه فرصت هایی پیش رو داری؟ و چگونه از این فرصت ها، داشته ها و توانایی ها چکار کردی؟ غفلت یا تغافل کردی؟ کار انبیاء الهی اینه که بگویند اذکروا نعمت الله علیکم. کار انبیاء اینه که انسان ها رو به نعمت، یعنی چی؟ یعنی داشته ها و قوت هایی که خداوند تو وجود برای انسان قرار داده است. پس کار دوم انبیاء الهی اینه که انسان ها رو به ثروتشون، به سرمایه هاشون و به داشته هاشون متوجه کنند. ای وای که انسان ثروت و داشته دارد اما با آن ندونه، غنی اما فقیرانه داره زندگی میکنه. این تو مسائل اقتصادی فلان جماعت مملکت ثروتمون این موقعیتمون این اینا بحثا میشه تو مسائل اقتصادی. یه وقتی اینو گفتم خیلی سالهای دیر یک بار خاطرم از خوندم ابیاتش جلد دفتر پنجم مثنویه که یک کسی بود عبدالله مصری بود، کی بود عرض به خدمتو، همش خواب میدید این که در فلان جا در فلان مملکت در سودان کجا یک پادگان نظامی است، یک پلی جلوی او، زیر این پلم یک گنجه. اینو 20 بار خواب دید دیگه نتونست بالکل بلند شد رفت درس به خدمتون سفر کرد و رفت به اونجا و دید بله پادگان است و مراقبت های ویژه و نظامی و شدید و اکید و بالاخره شبانه خودش رو رسوند و رفت زیر پل و شروع کرد به کاویدن و که این گنج رو پیدا کنن. گرفتنش نگهبان ها، اساس و نگهبان آمدن، شبگرده آمدن گرفتندش و بردن بازجوی فنی. عرض چی کجایی تو؟ گفت بله ماجرا. اون بازجوی گفت بله ماجرا این بوده، من میخوام. گفت از کجا اومدی؟ بازجوی گفت من از فلان جا اومدم، از مصر آمدم، از فلان جا آمدم. گفت تو اسمت چیه؟ گفت من اسمم عبدالله مصریه مثلا. گفت آقا من یک سال دارم خواب میبینم که در تنور خانه عبدالله مصری گنجیه. این بازجوی به نگهبانه بهش گفت. بازجوی گفت جدی میگی؟ گفت بله. گفت برو ولت کردن، برو دیگه، بالاخره فهمیدیم که تو حالا جرمی نداری، من بس امنیتی نبوده، برو. آقا مستقیم آمد به خانهش، تنور رو خراب کرد، زیر تنور گنج رو پیدا کرد، بیرون کشید. ببینید چه تمثیل زیبایی رو مولوی میگه. میدونید هدفش از این چی بود؟ و یذکروهم من، یعنی تو خونه همه ما چیه؟ گنجه. تو سینه همه ما گنجه. اطراف ما گنجه. اما ما این که از این گنجینه الهی و از داشته های خودمون غفلت یا تغافل داریم. تعجب فرمایید انبیا میان که انسان رو به داشته ها فرصت های پیش رو بیاگاهانند و متذکر بشن و یادآوری کنن و هشدار لازم رو به او در این جهت بدن. این دو. سوم و یحتجو علیهم به تبلیغ. سومین هدف پیامبران الهینه که بیان احتجاج و برهان برای انسان ها در مسیر تبلیغ رسالات الهی و توحید داشته باشن. یعنی انبیا از آدم تا خاتم وجود نازنین محمد مصطفی سومین هدفشون به تعبیر امیرالمومنین اقامه حجت و برهان و استدلال آوردن برای انسان‌ها برای همون مسیر عبودیت، اثبات برهانی، استدلال آوردن و حجت کردن در توحید، معارف الهی، تبیین مسیر زندگی برای انسان‌ها. سومین کار پیامبران الهی اقامه برهان و حجت برای انسان‌ها در این که به بیراه و کجراه نرن و در اون مسیر تبلیغ درستشون با برهان مردمان رو و انسان‌ها رو به سوی پروردگارشون هدایت و دلالت کنن. چهارم، عجیب این چهارمی، و یصیروا لهم دفاعن العقول. من خواهش میکنم به عمدالله عالی توجه دارید، فوق عالی توجه کنید این قسمت رو. و یسیر لهم دفاعن العقول. کلمه یسیر و اثار یسیر و اثارتن به معنای شخم زدن، برون کشیدن، زیر رو کردن. به گاو نر که زمین رو شخم میداد، سور. وقتی توی جامعه اتفاق میفتاد که تمام همه چیز زیر رو میشد، میگفتن سوره، الثورت الاسلامیه، انقلاب اسلامی. اثاره یعنی زیر رو کردن. لیسیرو لهم دفاعن العقول. دفاعن جمع دفینه. دفینه یعنی چی؟ یعنی گنجینه، یعنی گنج. به تعبیر دوستان یعنی زیرخاکی. توجه دارید؟ لیسیرو لهم. چهارمین هدف انبیاء الهی اینه که گنجهای نهان خردورزی را، گنجهای نهان خردورزی را که خدا در جان و اعماق وجود انسان ها قرار داده است برون بکشم. و این گنجینه اصلی که اصلا سرمایه اصلی انسان، عقل و اندیشه انسان است، خرد ناب به انسانه. ای برادر، تو همان اندیشه‌ای، ما بقی خود استخوان و ریشه‌ای. اصلا وجه تمایز انسان با دیگر موجودات چیه؟ قوه عقلانیت انسانه، بهره عقلشه. پیامبران الهی اومدن که این انبوه و اقیانوس خردورزی را که ذخیره شده در وجود انسان هاست برون بکشند، آشکار کنند. پس نقش انبیا، اصلا هدف انبیا، چهارمین هدف انبیا شد عقل پروری و خرد باروری. انبیا اومدن که عقول رو بارور کنن و برون بکشن و شکوفا کنن شاخه های مختلف خردورزی انسانی را. چقدر زیباست این مطالب، مبهوت میمونه انسان واقعا این کلمات حضرت رو و دقت های وجود مبارکشون رو. این شد چهارم. پنجمین به آخرین هدفی که امیرالمومنین میفرمایند در مورد کار پیامبران الهی بگم تا یه جنبندی این پنجتا رو باز بکنیم با هم. و یروحم آیات المقدره. و انبیا آمدن تا نشان بدهند به انسانها آیات و نشانه های اقتدار و حاکمیت خدا را در وجود. اومدن نشون بدن در تمام حوزه های زندگی فراگیر و به انسان نشون بدن و اثبات کنن، بگن تو فرو رفته بین تمام قدرت خداوندی، محفوف. یه وقتی به دوستان میگفتم محفوف، طلایی رو دارید چه ارزشمندی، اینو میذارن توی پنبه، این دورش کاملا میگیرن دیرو، بعد اینو میذارن توی گنجینه، این میشه محفوف. خواستن بیان بگن تو فرو رفته در میان جلوات اقتدار الهی و آیات الهی هستی، نشون بدن به انسانی رو. حضرت میفهمن آموزش بدن، تعلیم بدن، بلکه میگن چی بدن؟ نشان بدن، ارائه کنن. اون تقسیم رو میدونید، وقتی میگفتیم بحثی مرتبه علم الیقین است، گاه عین الیقین است، اونگاه حق الیقین است. انبیا نیومدن علم بدن به اینها، بلکه بالاتر اومدن نشان بدن. یه صرف آموزش نباشن، عینیت ببخشن برای بشن، ذهنیت ایجاد نکنن، سابجکتیف، ابجکتیف. اینا اومدن ذهنیت ها رو عینیتش کنن، نشان بدن به بشریت. توجه دارید؟ فرمود نشان بدن. آی من جمله چی؟ بگن تمام وجود نکن، از بالا به نگاه کن، من سقف فوق هم مرفوع. این بحث رو قبلا در همین خطبه داشتیم، کیفیت آسمان و قرار آسمان رو. این آسمانی که بالای سرت ما بلندش کردیم و قرار دادیم، و مهادن تحت هم موضوع، و این گاهواره که زیر پاشون این رو وضعش کردیم، تمام متوازعانه زیر پاشون قرار دادیم، اون رواق بلند و سقف کهن، و این رباط زیر پا و این سفله مهیای زیر پا را، و معایش توهیهم. و اومدن به انسان ها نشان بدن که چه چیزهای ابزار عیش شماست که موجب حیاتتونه، که به قدرتش خداوند براتون فرستاده است که وجهن نامن الماء کل شیئن حیین، از این آبی که همه چیز و حیات از این آب و موجود زنده ریشه در آب دارن، از این اکسیژن هوای لازم و از تمام اون چه موجب حیات شما انسان ها میشد، از خوردنی ها، نوشیدنی ها، پوشیدنی ها و تمام اینا. اینا همه نشانه های آیات الهی و جلوات خداوندی. و آجال تفنیهم، از مهمترین آیات الهی پدیده مرگ. کل نفس ذائقة الموت، از مهمترین آیات الهی. قرار نشید بدونید با تمام این فضای مهیایی که خدا براتون قرار داده است، اما ان قریب است که از ما اثری باقی نیست. فرمود عرض به خدمتتون، و آجال تفنیهم، نشون بدن به مردم حقیقت عجل را، مرگ را. و اوصاب تحرمهم، اوصاب جمع وصب و سب به معنای المرض و الوجع، بیماری ها، تعلمات، درد ها. اومدن به بشر نشون بدن که این هم مظاهر قدرت خداست، که چگونه انسان رو از اون نخوتش به زیر می کشه. پهلوان قدر قدرت قوی شوکت نمیدانم کجا، متفکر دانشمند، یک ویروسی نمیدانم، یک عرض به خدمتون ابتلای میاد، نه یک ماه بلکه دو ماه بلکه 70 روز بلکه چه میخواباند و بالاخره اختلال ایجاد میکند در همه اوضاع و احوال. هیچ نیست، خبری نیست. و چگونه خداوند آیات مقدره خودش رو نشان میدهد و تربیت میکند انسانها رو. و اوصاب تحرمهم و احداث تتابع علیهم، و حوادث، نوپدیدها که در وجود پیش می آید که هیچ نقشی انسان ها توش نمیتونن داشته باشن. یه مرتبه شما میگن آقا رسید سرمایه نمیدادم زیر 45 درجه فلان جا، آقا سیلی که در 100 سال اخیر، بارش هایی در 100 سال اخیر وجود نداشته است و اصلا نمونه اون نبوده است، قسمت های جنوب انگلستان و لندن رو گرفت و کار به اونجا کشید که نیروهای نظامی هم به کار اومدن، باز نتونستن کنترل کنن، مگر خدا رحمی کند مثلا فرض کنید. یه حوادثی که پیش میاد، نوپدیده هایی که انسان ها در اون نقش ندارن و نیست مگر از آستین الهی، با تمام محاسبات و کتاب ها و حکمت هایی که خداوند پیش روی انسان ها قرار داده است. خب تا اینجا بس، من برگردم بگم عبارت رو. پس امیرالمومنین اول اشاره فرمودن که از نسل آدم خداوند انبیا رو فرستاد، اما دو ویژگی برای انبیا، تعهدشون رو به وحی و دوم تعهدشون رو به تبلیغ امانت الهی نسبت به مردمان و جامعه. اما ضرورت چی بود که انبیا اومدن؟ خروج انسان‌ها از مسیر آفرینش، اینکه نباید انسان از مسیر آفرینش خارج می‌شدن، اینکه باید انسان‌هاش در شاهراه زندگی علائم و نشانه‌ها براشون می بود، نیاز به معلم دارن، نیاز به مذکر دارن، نیاز به علائم و نشانه‌های راه و مسیر دارن، این برای تأمین حیات، سعادت دنیوی و سعادت اخروی خداوند سبحان فرستاد. هدف این انبیا چی بود؟ 5 تا هدف داشتن. اومدن فطرت رو بجوشانند و بجنبانند، غبارها رو از رو فطرت انسان به کناری بزنند. اومدن داشته‌ها و نعمتهای انسان رو به شکل دقیق، روشن و واضح براش تعریف کنند، از غفلت و نسیان به در بیارند. وذکروهم منسینه یحتجو علیهم بالتبلیغ، اومدن با استدلال و برهان انسانها را به اون صراط درستی که باید برن آگاهشون کنن. چهارم اومدن عقول آدمیان رو برون بکشن، شکوفا کنن. پنجم اومدن نشان بدن که تمام وجود تجلیگه خود کرد خدا دیده ما را، در این دیده درائید و ببینید خدا را. اومدن نشان بدن. من دو جمله کوتاه بگم عرضم تمام. یک، ببینید هدف انبیا رو امیر میفهمن از کجا شروع شد؟ از اعماق فطرت. به کجا ختم شد؟ به پهنه گسترده هستی و جهان. یعنی سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم. از درون جان آغاز میشه این پهنه گسترده، تمام هستی رو در بر میگیرند. هدف انبیا تو این میدان وسیع و گسترده است. انبیا با فطرت انسان، انبیا با عقول آدمیان، انبیا با عواطف انسان ها، با عقل و احساس و عاطفه و حس بیرونی کار دارن. آیات مقدره رو با حواس انسان میخوان نشون. فطرت میرن تو اون داشته‌های درونی و عواطف و احساسات انسان رو برون بکشن. یسیرو لهم دفاعن العقول، عقول انسان‌ها رو با عقل و احساس و عواطف و حواس. انبیا با تمام اینها هدف گذاری شده کارشون. اینا خیلی حرف داره، من دیگه در حد بیان عرض به خدمت و اونچه که موضوع بحث ماست خدمت دوستان اشاره کردم. آخرین جمله خودم را، آخرین جمله را عرض میکنم خدمت دوست. تو این 5 تا هدفی که دیدید، امام فرمودن که هدف انبیا اینه که مردم رو بگن برید نماز شب بخونید، برید فلان عبادت رو انجام بدید. نه، انبیا هدف اصلی اونها ارائه مدل الهی انسان بود. یعنی بیان انسانی که در دستگاه آفرینش و خلقت مفهوم انسان میده ارائه بدن، انسانی که فطرت او بارور، عقل او فعال، برهان و استدلال و حجت او جوشان، نگاه او به وجود و آیات الهی و پهنه خلقت نگاهی عالمانه و حکیمانه و رفق مدارانه. اگر انسان فطرت داشت، عقل داشت، حواس درست و دقیق داشت، هم عبادت دارد، هم تهجد دارد، هم مردمداری دارد، هم معاملات درست دارد، هم سیاست درست دارد، همه چیزش درست میشه. دریغا که ما از اهداف پیامبران هم بیخبر باشیم یا فاصله بگیریم. خب این قسم زیبا رو امام فرمودن. حالا که انشاءالله باید نوبت آینده بگم، هفته آینده. و لم یخ لله سبحانه خلقه من نبی مرسل. و خدا هیچ وقت جامعه رو از حضور انبیا یا 4 چیز میگه امیرالمومنین خالی نگذاشته است، که همیشه این 4 تا باید تو جامعه باشن. حالا این 4 تا چیه؟ که انشاءالله باید نوبت آینده ادامه همین بحث خدمت دوستان عزیز بازگو کنیم و مطرح شود. پروردگارا دلهای ما را به حقیقت مقام نبوت و انبیاء الهی آشنا بگردان. پروردگارا هدف پیامبران رو در وجود ما بجوشان. ما را آشنای با هدف این نخبگان و بزرگانت قرار بده. توفیق فهم و درک و عمل به اون رو در مسیر عمر و زندگی نصیب و روزی همه ما بگردان. متشکرم از عزیزان و سلام علیکم و رحمت الله.